سلام و صبح بخیر. هفت و نیم صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزیر سرپرست امور خارجه ازبکستان تایید کرده که در اجلاس جهانی که در تاشکند برگزار می شود نماینده های طالبان هم دعوت شدند. ولادیمیر ناروف دیروز در تاشکند به خبرنگاران گفت که با نمایندگان حکومت طالبان در مورد بجا آوردن تعهداتشان با جامعه جهانی در رابطه با تشکیل حکومت همشمول صحبت خواهد شد. اجلاس تاشکند قرار است روزهای 25 و 26 جولای برگزار شود و در آن حداقل 20 کشور جهان سهم خواهند داشت. وزیر خارجه ازبکستان افزوده که اشتراک نماینده های طالبان در این اجلاس به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. جرمنی روز گذشته گفت که از جمله آن افغان هایی که در افغانستان با آنها همکاری کردند و یا از قوای جرمنی حمایت می کردند 75% آنها به جرمنی انتقال داده شدند. جرمنی بعد از 15 آگست سال قبل که طالبان در افغانستان قدرت را دوباره گرفتند تعهد کرده بود که به 23,300 افغان پناهندگی خواهد داد. از این جمله 17,200 نفر آنها به جرمنی رسیدند. حکومت جرمنی تحت انتقاد قرار دارد که با بیرون کردن سریع قواش از افغانستان هزاران کارمند محلی را که به مسئولیت نیاز داشتند به عقب گذاشته. آمادگی ها برای بازی های کرکت به نام شپگیزه در کابل دوام دارد. قرار است این بازی ها روز دوشنبه 18 جولای در میدان های کرکت کابل آغاز شوند. فرید اوتک مسئول بخش رسانه ها در کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد آمادگی ها برای این بازی ها و تماشاچیان اطمینان داد.
هموطنان از ما میتونن که به میدان کابل تشریف بیاورن و از نزدیک میلی پوشان و بازیکنان علاقه خود را تشویق نمایند. برای این مسابقات آمادگی کامل کرکت بورد افغانستان گرفته و این مسابقات تا تاریخ 5 ماه آگست ادامه خواهد کرد.
در این بازی ها 8 تیم کرکت اشتراک می کنند. افراد مسلح ناشناس یک افسر اردوی پاکستان را در ایالت بلوچستان ربودند. مقامات نظامی و استخباراتی پاکستان این خبر را تایید کردند که دگرمن لایق روز سه‌شنبه در نزدیکی منطقه زیارت ربوده شده. منابع در منطقه به بخش مشال رادیو آزادی گفتند که افراد مسلح در پهلوی سرک استاده و موترها را تلاشی می کردند و زمانی که موتر عامل آقای لایق را متوقف ساختند فهمیدن که او افسر نظامی است و او را با خود بردن. افراد مسلح فرزندان و همسر لایق را آزاد کردند. تا حال هیچ گروه مسئولیت ربودن این افسر را به عهده نگرفته. و انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روسیه را متهم ساخته که صدها هزار اوکراینی را از مناطق شرقی و جنوبی اوکراین به زور بیرون کرده است. به گفته آقای بلینکن به اساس تخمین ها از 900 هزار تا 1 میلیون و 600 هزار اوکراینی در جریان عملیات تصفیه‌ای به روسیه برده شده و یک تعداد این افراد در مناطق شرق روسیه که در آنجا مردم زندگی نمی کنند انتقال داده شدند. آقای بلینکن دیروز در یک اعلامیه از روسیه خواست که از این عملیات تصفیه‌ای دست بردارد. این اعلامیه یک روز قبل از آن نشر شد که قرار است طبق ادعا مسئله جرایم جنگی در اوکراین در اجلاس هاگ هالند مورد بررسی قرار گیرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 22. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 27.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. داشته های این مجله خبری: فرم اقتصادی جهان افغانستان و پاکستان را در صدر کشورهای قرار داده که فاصله در توازن جنسیتی اجتماعی در آنها بیشترین است. این که چرا، از یک عضو سابق اداره حقوق بشر یونما پرسیده ایم.
بعد از آمدن تحول اخیر در افغانستان مسئله تفکیک جنسیتی بسیار به جدیت در افغانستان روی دست گرفته شد.
امروز 300مین روز است که دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت ولایت‌های افغانستان از رفتن به مکاتب محروم شدند. یک تن از معلمین میگوید
شاگردان ما با تماس هستند، امو روحیه و امو انگیزه که داشتند تا کاملا ارزش دادند. شاگردان ما با تکالیف روانی مواجه شدند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل بین المللی از مذاکرات ایتهای نظامی اوکراین و روسیه جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را هم در جریان این مجله خبری نشر می کنیم.
بچه یک من روز چهارشنبه چند نفر مسلح متر بردن. حالت بسیار بد است که یک مادر اولاد خود بپال و نبیفه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم از سلام و صبح شما بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوین. من فرشته نگاست و میزبانتان دی برنامه و امیر احمد صافیام در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 23 سرطان 1401 خورشیدی برابر میشه با 14 جولای 2022 میلادی. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، افغانستان و پاکستان در صدر کشورهای قرار گرفتند که فاصله در توازن جنسیتی اجتماعی در آنها بیشترین خوانده شده. فرم اقتصادی جهان در گزارش سال 2022 خود در رابطه با شاخص های تفاوت جنسیتی یا جندر در جهان معلومات داده که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
فورم اقتصادی جهانی WEF در رابطه با نقش زنان در امور اجتماعی، سیاسی، تعلیمی و صحی در کشورهای مختلف گزارش را نشر کرده است. در این گزارش که دیروز 13 جولای نشر شد، افغانستان که 11 ماه قبل طالبان در آن قدرت را به دست گرفتند، در بخش توازن جنسیتی بین مرد و زن در رده اخیر یعنی رده 146 قرار دارد. همسایه افغانستان پاکستان یک رده پیشتر از افغانستان در رده 145 جا دارد. ایران هم در جمله پنج کشور اخیر قرار دارد که توازن جنسیتی اجتماعی بین زن و مرد در آن در بدترین حالت می باشد و نام آن در رده 143 دیده می شود. همزمان با نشر گزارش فروم اقتصادی، در عین روز دیدبان بین المللی حقوق بشر Human Rights Watch هم نوشته است که از بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان توسط طالبان 300 روز تکمیل شد که این عمل بر زندگی خود و اعضای خانواده این دختران تأثیر عمیق گذاشته و عواقب آن بر این دختران بسیار عمیق خواهد بود. نظر به گزارش فروم جهانی اقتصادی، آیسلند، فنلند، نروژ، نیوزیلند و سویدن در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در بخش توازن جنسیتی در سطح بهتر قرار دارند. فروم اقتصادی جهانی اضافه می کند که با عمیق شدن بحران ها حقوق زنان هم بیشتر متاثر می شود و نابرابری های اجتماعی جنسیتی هم افزایش می یابد. در این گزارش می خوانیم که از سال 2020 به این سو که مرض کرونا در جهان سرایت کرد و نگرانی اقتصادی افزایش یافت، فاصله در توازن اجتماعی جنسیتی هم بیشتر شده است. فروم اقتصادی جهانی در گزارش خود می نویسد که در سال 2020 برای از بین بردن فاصله توازن جنسیتی بین زن و مرد 100 سال تخمین شده بود. اما اکنون گفته می شود که برای از بین بردن این فاصله 132 سال نیاز است.
گزارش بود در مورد این که فرم جهانی اقتصادی در گزارش اخیر خود تفاوت یا فاصله در توازن جنسیتی یا جندر را در افغانستان بسیار عمیق خوانده. در این مورد باز هم سید سمی عباس با محمد ابوالاحرار رامسپور، عضو سابق اداره حقوق بشر دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفتگوی تلفنی کرده و نخست در مورد اصل تفاوت جنسیتی یا جندر از او پرسیده.
جندر یا موضوع تساوی جنسیت اجتماعی ای عبارت از امون نقشا و وظایف می باشد که از طرف جامعه به اساس جنسیت برای مرد و زن به رسمیت شناخته می شود. در افغانستان وقتی که اولین گزارش ادواری دولت افغانستان در وقتش در سال 2009 به شورای حقوق بشر ملل متحد را عقد در ضمن دیگه سفارشاتی که به حکومت افغانستان شده بود، مسئله جندر هم سفارش شده بود و افغانستان مکلف گردید که ایره بسیار جدی بگیره و با اساس همو بود که رسطها برای جندر در ادارات افغانستان ایجاد شد و برای تربیه متخصصین در این عرصه دو دوره از متخصصین به سطح ماستر از فاکولتی علوم اجتماعی پانتون کابل در سالهای اخیر به همکاری ملل متحد فارغ شدن و به جامعه تقدیم شدن.
چه تحولات در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان در رابطه با فاصله جنسیتی یا جندر به وجود آمده؟
متاسفانه همون قسمی که گزارش ها از طریق رسانه ها و سازمان های بین المللی نشان میده، بعد از آمدن تحول اخیر در افغانستان در 15 آگوست سال 2021 یعنی سال قبل، مسئله تفکیک جنسیتی بسیار به جدیت در افغانستان روی دست گرفته شد. ممنوعیت تعلیم دختران در وهله اول و بعدا که تا هنوز ادامه داره، ممنوعیت تعلیم دختران از سنوف 6 به بالاتر و به همین ترتیب مسئله جداسازی ساحات کاری و مسائل تحصیلی دختران و دانش آموزای پسر و دختر در دانشگاه ها و پانتون ها و همین ترتیب مسائل صحی، مسائل اجتماعی و اقتصادی که باعث محرومیت بیشتر زنها در این عرصه شده، یک از چالش های بسیار عمده هست که متاسفانه امو درجه افغانستان و مقام افغانستان در ارتباط فاصله میگیم یا گپ جندر بسیار زیاد بالا برده و از این خاطر است که در این گزارش هم افغانستان در ردیف 146 قرار گرفته، این آخرین کشوری است که راپور به او پرداخته و در این مقام قرار گرفته که ما در وضع خوب نیستیم.
دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان، هم در فهرست کشورهای آخر هستند. اینا در این کدام تحولات سیاسی هم به وجود نیامده، دلیل از این چی است؟
کشورهای منطقه همیشه همونطور که علوم اجتماعی نشان میده از تحولات سیاسی همدیگرشان تاثیرپذیر هستند. حضور گروه های رادیکال مذهبی در پاکستان باعث از این شده که در اونجا هم محدودیت های در عرصه های مختلف اقتصادی، تعلیمی و اجتماعی و فرصت ها برای زنها به وجود بیاید. در ایران هم یک حکومت تندرو حاکم است، یک حکومت کاملا مذهبی حاکم است و محدودیت های را برای مشارکت زنها به بار آورده. از این خاطر است که ایران در شماره 143 در این گزارش آمده، پاکستان در شماره 145 است و افغانستان آخرین مقامی که یعنی 146 است احراز کرده.
محمد ابوالاحرار رامزپور عضو سابق اداره حقوق بشر یونما بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. افغانستان در حال در صدر کشورهای قرار گرفته که فاصله در توازن جنسیتی در آن بیشترین است که امروز 300 روز میگذرد که دختران بالاتر از صنف ششم در اکثریت از ولایت‌های افغانستان از رفتن به مکاتب محروم شدند. تا لحظات دیگر در مورد وضعیت این دانش آموزان به شما میگوییم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
300 روز می شود که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکاتب محروم کردند. با وصف درخواست های مکرر از سوی جامعه جهانی، مردمان و فعالان حقوق زن در افغانستان، طالبان مکتب های متوسطه و لیسه دختران را بسته نگه داشتند. ستار فروغ در این مورد با کریمه رحیمیار، معلم در کابل، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چه احساس دارد که شاگردانش از چندین ماه به این طرف از آموزش محروم شدند.
در مدت تقریبا 300 روز که شاگردان ما مکتب نرفته، ما احساس بسیار ناخوشایند داریم در مقابل مکاتب، بسته شدن مکاتب ما، چون شاگردان ما با تماس هستند، امو روحیه و امو انگیزه که داشتن تا کاملا از دست دادن و همچنان بسیاری شاگردان ما با تکالیف روانی مواجه شدن که ما خود ما بیشترین ضربه شاگردان خود میفهمیم که چه قسم اینا نصیب دیدن. شاگردان ما با تکالیف روانی مواجه شدن و ما اینا را اگر میگرش دیروز اطلاعات پخش کردن که سبا مکتبا بخشیدون سایشنبه شروع میشه، باز پس اطلاعات رد شد که نه این مکتبا شروع نمیشه. ما چیز کردیم، این کاذب جعلی است. تعلیم تربیت چیه؟ ستون فقرات یک کشور تشکیل میده. وقتی که ستون فقرات کس نباشه اگر انسان چه قسم میشه؟ خود یک بقاست در یک جای بقاست که اونه جمع میکنن خیلی میدنن به اون شکل یک کشور هم امچنان اما که یک کشور مرده، کشوری است که دوز خیانتکار کاذب تربیت میشه. فاصله ما از تقاضای ما زیاد که شروع بکنن مکتب اگر شروع میکنن ما اینا ناقضین حقوق بشر فکر میتونیم.
اخیراً کمپاین را شماری از کاربران شبکه های اجتماعی به هدف باز شدن مکاتب متوسطه و لسه دختران در افغانستان را اندازی کردند. به نظر شما این گونه فعالیت ها در رسانه های اجتماعی تأثیر بالای عملکرد طالبان برای باز شدن این مکاتب خواهد داشت؟
بله بسیار. یعنی پیام های کمپاین هایی که دخترها یا مثلا فعالین جامعه مدنی در رسانه های اجتماعی داره بسیار تاثیر خوب داره، چون جامعه جهانی خبر میشه، کشورهای دوست خبر میشه. امی است که بالای گروه طالبان که فعلا حاکم است در افغانستان فشار وارد میکنن تا این بتونه که اگر روند خوبی را پیش بگیرن. گرچه اینها خودمو 20 سال قبل هستن ولی این تغییر نکردن، باز هم میشه که به خاطر نفع خودشان، به خاطر از اینکه این خودشان این به خطر نبینن، بکنن که مکتب ها را شروع بکنن و همچنان جامعه جهانی بالای اینا فشار بیاره. و اونو کمنتای کمرای جامعه جهانی داشتن، این هم دفعه که داشتن که یعنی ما مکتب باز میکنیم، بعد کارهایی که به خاطر خانما ما وظیفاشون دوباره پس میتیم، یعنی به وظیفاشون برگ بگرده. اگر اینا دفعه قبول نکنن همیشه به نقص خودشان هست، شاید روز شده که خودشون پشیمان شده و او روز باشه که گفت وظیفه جامعه جهانی قبول نکنه.
چی فکر میکنین که چی مدت دیگر این مکاتب همچنان بسته خواهند ماند؟
فکر میکنم که اینا دیگه نمیخوان که دخترها مکتب بخونه. اگر میخواستن که دخترها مکتب بخونه، به خاطر که دخترهای ما فعلا مکتبشون بسیار جداست و یک روز امروز ما اینا یک جای شده بودن، یکی از نظامات اسلامی نفرایشون گفتم که ما میخوایم مکتبای دخترها و بچه‌ها را جدا کنیم، در حالی که مکتبای دخترها و بچه‌ها شما می‌بینید که تقریبا از 20 سال پیش هم جدا بود. مثلا در چاری قنبر یک مکتب به نام لیسه ابوذر غفاری بچه‌ها، در لیسه ولایت به نام دخترها، جایی که ما امکانات نداشتیم با یک مکتب دو تن داشتیم، تایم سر دخترها بود پیشینکی بچه‌ها، او هم حالا فعلا جدا شدن که ما روان کردن در جای دیگه، بچه‌ها را از یک مکتب به مکتب بچه‌بانا و دخترها به مکتب یک مکتب دیگه باقی مانده. و افغانستان کجا واقعاً امکانات داره که بخیر اساس تهده و شهر بگذاره و دخترها جدا بخیر مکتبش جدا کنه، بچه ها جدا و علاقلش اگر میتونستن علاقل باید یک شهر اینا نمونه جور میتونن که ولی این مکتب دختر است ای از بچه ها و یه ده ماه اینا آمدن، ما متعقل میشه ولی اینا مکتب شروع نکنه، ولی ما هیچ اعتماد نداریم سران، اعتبار نداریم، اینا اعتماد خود پیش ما عدس دادن، نمیخوایم که مکتب شروع کنن.
کریمه رحیمیار معلم در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که در اولین دور مذاکرات مستقیم هیئت‌های نظامی روسیه و اوکراین در مورد صادرات غله اوکراین پیشرفت حاصل شده و دو طرف توافق کردند که هفته آینده هم این مذاکرات دوام بتن. در این مورد وزارت دفاع ترکیه خبر داده. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
وزیر دفاع ترکیه بعد از ملاقات مستقیم بین نظامیان روسیه و اوکراین که دیروز 13 جولای در استانبول صورت گرفت، گفت در این مذاکرات پیشرفت کافی حاصل شد و طرفین موافقه کردند که هفته آینده دوباره به میز مذاکره حاضر شوند. مقامات نظامی ترکیه و نمایندگان ملل متحد هم در این ملاقات سهم داشتند. آنها سعی می کنند که میلیون ها تن غله اوکراین که در سیلوهای این کشور مانده از طریق بنادر آن به خارج صادر شود. وزیر دفاع ترکیه حلوسی آکار بعد از این ملاقات در یک اعلامیه گفت در این مذاکرات روی نظارت مشترک بر بنادر صادراتی اوکراین و امنیت راه های انتقال غله از طریق بحیره سیاه بحث شد. سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش گفت که این مذاکرات یک گام بسیار مهم و عملی در رابطه با بازنمودن راه‌های صادرات غله از طریق بحیره سیاه می باشد. وزیر دفاع ترکیه گفت امیدوار است که هفته آینده یک موافقت در این مورد تکمیل شود و در آن وقت می توانند جزئیات را ارائه کنند. با اشغال بخشای اوکراین توسط روسیه، بسیار بنادر اوکراین که از آن غله به خارج صادر می شد تحت کنترل روسیه در آمدند. مذاکره کنندگان امیدوارند که با فرارسیدن موسم نو جمع‌آوری غله در اوکراین، سیلوهای این کشور که از غله پرند برای جابجا کردن حاصل نو خالی شوند. یک مقدار غله از طریق خط آهن و دریاها به کشورهای دیگر اروپایی انتقال داده می شود، اما این مقدار در مقایسه با غله‌ای که از بنادر بحری اوکراین صادر می شود بسیار ناچیز است. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم، جو و جواری در جهان می باشد و در حدود نصف روغن گل آفتاب‌پرست را به بازار جهانی عرضه می کند. ترکیه می گوید که 20 کشتی بزرگ تجارتی را در بحیره سیاه دارد که می توان به سرعت غله اوکراین را بر آنها بار کنند و به بازار جهانی انتقال بدهند. در حال حاضر نظر به تخمین ها 25 میلیون تن غله اوکراین در بنادر آن متوقف ماندند. با کاهش صادرات غله اوکراین، نرخ غله در کشورهای در حال رشد بسیار بلند رفته و در کشورهای بی‌بضاعت از جمله کشورهای آفریقایی مردم با کمبود جدی مواد خوراکی روبرو شدند.
بیشتر از خبر،
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با آرش امویون بمانید که مرور داره و مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه لانگوار ژورنال در گزارش می نویسد که با تشدید حملات گروه های مقاومت در برابر طالبان در افغانستان، وزارت امور خارجه امریکا گفته که از اپوزیسیون خشونت آمیز سازمان یافته بر ضد حکومت طالبان حمایت نمی کند. لانگوار ژورنال می افزاید وزارت خارجه امریکا از همه طرفهای متخاصم در افغانستان خواسته تا با هم مذاکره کنند. به نوشته لانگوار ژورنال، یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ به سوال نشریه به نام فارن دسک گفته که ما از نزدیک شاهد افزایش خشونت‌های اخیر هستیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم تا خویشتن‌دار بوده تعامل داشته باشند. این تنها راهی است که افغانستان می‌تواند با آزمون‌های متعدد مقابله کند. لانگوار ژورنال می‌نویسد: اما این سیاست اثربخشی مقاومت ضد طالبان را محدود می‌سازد و هم توانایی اردو و جوامع استخباراتی آمریکا را در نظارت و حمله بر شبکه القاعده، گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی مستقر در افغانستان کاهش می‌دهد. گروه‌های مقاومت در برابر طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی افغانستان و سایر گروه‌ها اخیراً در چندین ولایت افغانستان از جمله پنجشیر، بغلان و پروان حملاتشان را بر طالبان افزایش دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر در نشریه آنلاین خود با اشاره به این که 300 روز از مسدود بودن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان از سوی طالبان می‌گذرد، مطلب را منتشر کرده می‌نویسد. به تاریخ 18 سپتامبر سال 2021 میلادی، درست یک ماه پس از تسلط دوباره بر افغانستان، طالبان دستور بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه های پسران را صادر کردند. اما هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه های دختران نکردند. Human Rights Watch می نویسد: این حرکت طالبان به حیث ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم تعبیر شد و با آنکه بعد در چندین ولایت افغانستان طالبان به مکاتب متوسطه دختران اجازه بازگشایی را دادند، اما تقریبا اکثر مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان مسدود باقی ماندند. به نوشته Human Rights Watch، در 21 مارچ 2022 میلادی طالبان متعهد شدند که در 23 مارچ همه مکاتب بازگشایی خواهند شد، اما در آن روز هم مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان مسدود باقی مانده و دختران با چشمان اشک‌آلود دوباره به خانه هایشان برگشتند و تا هنوز هم مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم با ممنوعیت نامحدود مسدود باقی مانده است.
صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. تلاش ها برای از بین بردن مشکلات در راه صادرات 500 میلیارد دلاری افغانستان به هند جریان دارد، اما کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که این مشکل زمان حل می شود که حکومت حاکم در افغانستان از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود. جزئیات بیشتر را سید سمی عباس دارد.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، اولین بار یک بانک شخصی در کابل تعهد نموده که برای تجارت با هند پول را از طریق کشورهای خلیج به هندوستان انتقال می‌دهد. هند که قبلا افغانستان سالانه ارزش 500 میلیارد دلار میوه خشک به آن صادر می‌کرد، بعد از به قدرت رسیدن طالبان در فرستادن پول از طریق بانک به افغانستان مشکلات دارد. با گفته رسانه‌های خبری هندوستان، ارسال پول از افغانستان به هند از طریق کشورهای خلیج هم کار آسان نیست. عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آذرخش حافظی به رادیو آزادی گفت که هندوستان برای میوه خشک و تازه و بوته‌های طبی افغانستان یک بازار بسیار مهم به شمار می رود. و به گفته او برای از بین بردن موانع در راه تجارت این اشیا به هند راه اساسی به رسمیت شناخته شدن حکومت این کشور می باشد. اما برای حل عاجل این مشکل به گفته آقای حافظی یگانه راه تبادل جنس با جنس است.
افغانستان از سیستم سویفت بین‌المللی محروم شده و وقتی که ما از سیستم سویفت استفاده کنه نتانیم انتقالات پولی از طرف افغانستان به دیگه کشورها و از دیگه کشورها با آدرس بانک افغانستان امکان ندارد. راه حلش نیست که افغانستان هر چیزوتر باید شرایط به رسمیت شناخته شده پوره کنه و دنیا او را بتانه به یک دولت مشروع به رسمیت بشناسه. تا وقتی که متکیده نشوه این مشکلات می باشن، اما به شکل عاجل یگانه راهش همین مبادله جنس به جنس است. یک اگر ما با هندوستان مال روان کنیم و در مقابلش مال بگیریم بدون از اینکه تبادله پول صورت بگیرد. راه حواله یک راهی است که اصلا سیستمای مالی بین‌المللی اکثر اون را قبول نمیکنند.
طالبان در 15 آگوست سال 2021 در افغانستان قدرت را به دست گرفتند و جامعه جهانی بعد از آن به خاطر محدودیت‌ها در بخش حقوق بشر و خصوصاً حقوق زنان که از کار و تعلیم بالاتر از صنف ششم محروم شدند، تحریم‌ها را علیه حکومت طالبان جاری کرده و در حدود 9.5 میلیارد دلار پول افغانستان منجمد شد. همزمان با این، ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی، صندوق بچی بین‌المللی و بانک جهانی در بخش اقتصادی داد و ستد را با افغانستان متوقف ساختند و افغانستان را از سیستم سویفت خارج نمودند. از همین سبب اکنون تجار افغانستان حتی برای واردات هم پول خود را به خارج فرستادن نمی توانند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/